من 8:30 دقیقه اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و اونچه که میشنوید مجله شبانگاهی ما. خوش اومدید به این مجله شب. من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم توی 30 دقیقه آینده. خوشحالم که همراه من و سایر همکارانم هستید و امیدوارم بمونید با من در این شب خنک پاییزی مهر ماه 1390، دوشنبه 25 مهر ماه. مثل هر شب توی این مجله براتون خواهیم گفت و خواهید شنید از آخرین ها و مهمترین های جهان خبر و از فراسوی اون. اما پیش از هر چیز بشنویم از اونچه که تیتر شده در خبرگزاری های ایران و جهان. یک بار دیگه همکارم وحید پوراستاد کنار من در استودیو خبر. یک بار دیگه درود بر تو وحید.
سلام بر نیوشی عزیز.
بشنویم خبرها رو.
سلام شنوندگان رادیو فردا. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت در انتظار دریافت مدارک آمریکا در مورد تلاش ایران برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن است. آقای لاوروف گفت که آمریکا نمایندگانی را برای تبادل نظر در این مورد به مسکو اعزام کرده است. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که مسکو تا دریافت این مدارک درباره اتهام وارد شده به ایران موضع‌گیری نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را رد کرده است. دولت موقت ریبی روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش کنترل 90% شهر بنی ولید را به دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنی ولید یکی از آخرین پایگاه‌های هواداران معمر قذافی، رهبر سرنگون شده لیبی به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش نیروهای دولت موقت لیبی به مرکز بنی ولید رسیده و با به احتضار درآوردن پرچم جدید این کشور به پایکوبی پرداختند. بنی ولید در 150 کیلومتری شهر طرابلس پایتخت لیبی قرار دارد. 3 اتحادیه بین‌المللی کارگری از سیاست جمهوری اسلامی در قبال تشکل‌ها و فعالان کارگری در ایران به سازمان بین‌المللی کار در ژنو شکایت کردند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی در شکایت خود و لزوم توقف آنچه که فشارها بر تشکلها و فعالان کارگری در ایران و نیز آزادی فعالان کارگر زندانی نامیدند تأکید کردند. کمیته آزادی‌های حقوق کارگری در سازمان بین‌المللی کار نیز در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی همچنان از اجرای مقاولنامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار خودداری می‌کند. این کمیته خواستار محترم شمارده شدن حق کارگران برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل و نیز اعتراض‌های صنفی شد. نیوشا؟
مرسی وحید، متشکرم. وحید پوراستاد بود با آخرین خبرها. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. روی خط داغ تهران واشنگتن ادامه ماجرای ترور، نامه‌های اعتراض در دست بانگیمون و پرونده روی میز شورای امنیت.
سابقه جمهوری اسلامی ایران در مسائل نیروگانگیری و محکومیت این کشور به جو مسئله تصرف سفارت آمریکا و بعد
و در دنباله نام یک فرمانده سپاه در پرونده ترور. واشنگتن پست میگوید لرزه بر اندام میاندازد. توهین بکنید شلاق میخورید. 6000 پرونده توهین به مقامات تنها در اصفهان.
چون ابهام وجود داشت در این ماده 608، بعضی نظرشون این بود که اگر که الفاظ رکیک باشه توهین تلقی میشه، اگر الفاظ رکیک نباشه.
اینها و بیشتر اعتراض بازیگران زن وقتی فیلمساز ارزشی بازیگران زن را روسپی میخواند. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. در نیویورک دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که نامه‌های اتهامی آمریکا و عربستان رو علیه اونچه که ترور جمهوری اسلامی و طرحش خونده در زمینه نقشه ترور سفیر دولت سعودی در واشنگتن به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم کرده. دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت که نامه اعتراضی رو هم از سوی دولت ایران دریافت کرده که اون رو هم در اختیار شورای امنیت قرار داده. به واشنگتن بریم و بیشتر بشنویم با خبرنگار رادیو فردا نادر صدیقی.
سوزان رایس نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد با نمایندگان 14 عضو دیگر شورای امنیت گفتگوهایی برای ایجاد هماهنگی در زمینه نحوه برخورد با دولت ایران انجام داده است. اکنون این پرسش مطرح است که با در نظر گرفتن ماهیت پرونده اتهامی علیه حکومت ایران و با توجه به فضای موجود در شورای امنیت، نقش این شورا در رسیدگی به شکایتنامه‌های آمریکا و عربستان چه میتواند باشد؟ آقای جمشید چاکسی، استاد مطالعات ایران و روابط بین الملل در دانشگاه ایندیانا، در گفتگو با رادیو فردا نقش شورای امنیت را در حال حاضر آغاز یک روند سیاسی حقوقی تلقی می کند که تصمیم گیری آن احتمالاً به پس از روشن شدن رأی دادگاه فدرال آمریکا موکول خواهد شد. این کارشناس روابط بین الملل می گوید که رسیدگی به اتهام های وارده بر عهده دادگاه قانونی است و درستی و اعتبار آن هم با توجه به مدارک توسط دادگاه آمریکایی مشخص خواهد شد. بنابراین اینکه شورای امنیت چه نقشی پیش از آن می تواند داشته باشد و داوری کند روشن نیست، ولی این شورا می تواند برای همکاری درباره تحقیقات به ایران فشار آورد و تحریم ها را محکم تر کند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل، نیز نظر مشابهی را بیان می کند و می گوید رسیدگی به این مسئله در شورای امنیت تنها می تواند در چارچوب به خطر افتادن صلح و امنیت یک منطقه مطرح بشود.
کار شورای امنیت سازمان ملل متحد این استش که ببینه چه موضوعاتی صلح و امنیت بین المللی رو به خطر می ندازند و بر اساس اونها به کشورهای عضو خودش توصیه هایی رو بکنه برای انجام یا اقداماتی رو پیش بینی بکنیم. بنابراین در وضعیتی که یکی از کشورها یا چند تا از اونها احساس بکنن یک موضوعی از نظر اونها صلح و امنیت بین المللی رو به خطر میندازه، میتونن تقاضا بکنن که این موضوع در شورا مورد بحث قرار بگیره.
اگرچه شورای امنیت سازمان ملل تا کنون 4 قطعنامه تحریمی علیه حکومت ایران صادر کرده، ولی در حال حاضر توافق بر سر یک اقدام مشترک علیه آن با پرسش‌هایی روبروست و دکتر جمشید چاکسی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ایندیانا، چون این توافقی را بعید می‌داند. او میگوید در حالی که در عرصه دیپلماسی هر توافقی امکان پذیر است، ولی در همان حال همراهی چین و روسیه را برای صدور رأی علیه دولت ایران بعید می‌داند. به اظهار عقیده می‌کند که ممکن است این دو دولت به روشن شدن رأی دادگاه پیش از تصمیم شورای امنیت اصرار ورزند. همینطور ممکن است که در کنار روسیه و چین سایر اعضای شورای امنیت مانند لبنان، هند و برزیل هم از رأی دادن خودداری کنند. ولی بهمن آقای دیبا معتقد است که بحث‌های شورای امنیت ممکن است در عمل به فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی بیانجامد.
با توجه اولا به سابقه جمهوری اسلامی ایران در مسائل گروگانگیری و محکومیت این کشور راجب مسئله تصرف سفارت آمریکا در ایران و بعد از اون مسائلی که از تروریسم بین‌المللی به حمایت دولت ایران از اونها مطرح شده و همینطور مسائل مربوط به نقض حقوق بشر که اخیراً گزارش مربوط به گزارشگر ویژه سازمان ملل رو راجع به اون داشتیم و علاوه بر همه اینها مسئله اتمی ایران که مورد بحث شورای امنیت و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، به نظر من همه اینها در مجموع یک وضعیت نامساعدی رو برای جمهوری اسلامی ایران در موقع بحث راجع به این مسائل پیش خواهند آورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث‌های مهمی رو خواهد داشت راجع به اینکه آیا در مجموع این کشور با این سوابق و این کارها صلح و امنیت بین‌المللی رو به خطر می‌اندازد یا نه.
دولت ایران خواستار ارائه اطلاعات مربوط به پرونده ماجرای اخیر و خواهان دسترسی کنسولی به متهم این پرونده در زندان شده است.
از واشنگتن گزارش خبرنگار رادیو فردا نادر صدیقی رو میشنیدید. اگر میخواید بیشتر بخونید آخرین خبرهای مربوط به پرونده ترور رو برید به radiofarda.com. در حال حاضر گزارش اصلی صفحه اول وبسایت ما این هست: لاریجانی دو نقطه تروریست معرفی شده از سوی آمریکا از مخالفان دولت ایران است. radiofarda.com تکرار میکنم آدرس ماست و سیمسرخ.com برای شمایی که در ایران هستید و درگیر مشکل فیلترینگ اینترنت. در ادامه همین ماجرا، نام یک فرمانده سپاه در پرونده ترور توجه رسانه‌های غربی رو به خودش معطوف کرده. کسی که روزنامه واشنگتن پست از او به عنوان فرماندهی بلند پایه یاد میکنه که لرزه بر اندام میندازه. چکیده‌ای از همین گزارش واشنگتن پست رو بشنویم از همکارم علیرضا طاهری.
عبدالرضا شهلایی نامی بود که مو را بر اندام شماری از مسئولان آمریکایی راست و گوشهایشان را تیز کرد. واشنگتن پست می‌افزاید بر پایه یادداشتی محرمانه در 22 صفحه که به دست نیروهای آمریکایی در عراق افتاد، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان نیروی قدس، نیروی برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، فرماندهی عملیاتی بالاتر از خطر را در روز 20 ژانویه 2007 زمستان 4 سال پیش در کربلا بر عهده داشت. در این عملیات نیروهای زیر فرمان پاسدار شهلایی اونیفرم سربازان آمریکایی و عراقی را به تن کردند و در قالب ستونی از خودروهای ویژه نظامی سپید رنگ به ساختمان استانداری کربلا حمله بردند. در این حمله 5 سرباز آمریکایی کشته و 2 تن دیگر از آنها مجروح شدند. این حمله مرگبار و بسیار متهورانه زمانی پیچیده تر شد که مسئولان عراقی شماری از مظنونان به مشارکت در این کشتار را آزاد کردند. تحقیقات بعدی جای تردیدی برای آمریکایی ها بر جای نگذاشت که درباره ستیزه جویان زیر فرمان روحانی جوان و خبرساز مقتدا صدر، ستیزه جویانی که در ایران آموزش می دیدند و سپس برای کشتن آمریکایی ها به عراق باز می گشتند، حرف آخر را همین پاسدار بلند پایه ایرانی می زند. منابعی که نامشان را محفوظ نگاه داشتند به واشنگتن پست گفتند که عبدالرضا شهلایی پسر خاله یا پسر دایی منصور ارباب سیار یا ارباب سیار از متهمان ردیف یک در پرونده توطئه چینی برای ترور عادل جبیر سفیر ریاض در واشنگتن و بمب‌گذاری در سفارتخانه های عربستان سعودی و اسرائیل در آن شهر است. منصور ارباب سیار 56 ساله که دوران کودکی و نوجوانیش را با عبدالرضا شهلایی در کرمانشاه گذرانده بود، در اواخر دهه 1970 به ایالت تگزاس در آمریکا مهاجرت کرد. او در پی ناکامی در چندین پیشه گوناگون سرانجام به ایران بازگشت. اما در پی دیداری با پسرخاله یا پسردایی‌اش عبدالرضا شهلایی در ایران به طرح توطئه یاد شده پیوست. در گیرودار برنامه‌ریزی برای اجرای همین توطئه بود که منصور ارباب سیار یا ارباب سیار به دام ماموران امنیتی آمریکا افتاد.
شنونده گزارش همکارم علیرضا طاهری بودید. اینجا رادیو فرداست و این مجله شب ما.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب سری هم بزنیم به دنیای خودمون و همکاران رسانه‌ایمون. در شرایطی که شماره زیادی از خبرنگاران ایرانی از زمان انتخابات و اتفاقات بعدش پشت میله‌های زندان شب و روز می‌گذرونند و در فضایی که بسیاری از خبرنگارهای خارجی اخراج و دفاتر مطبوعات مستقل‌تر پلمب شده، اونطوری که به نظر میرسه قرار شبکه جدید خارجی در ایران دفتر باز کنه. از آغاز این هفته شبکه اول رادیو تلویزیون آلمان برای اولین بار در تاریخ پیدایش خودش یک دفتر خبری رو برای ارسال گزارش‌های رادیویی در تهران باز کرده. به گفته مقام‌های آلمانی در دورانی بحرانی هدف از راه اندازی این دفتر ارسال گزارش‌های دست اول و مستقیم از تهران است. بیشتر بشنویم از گزارشگرمون در آلمان شهرام میریان.
گزارشگر آلمانی که از این هفته فعالیت خود را در دفتر کارش در تهران آغاز کرده، راینهارد بامگارتن نام دارد. این خبرنگار در رشته اسلام شناسی تحصیل کرده و پیش از این هم به مدت 5 سال از قاهره برای شبکه اول رادیو تلویزیون آلمان گزارش‌های پیرامون مسائل و تحولات دنیای عرب می‌فرستاد. آنگونه که آرتور لندور یکی از سردبیران این شبکه میگوید، به خاطر اهمیت ایران در منطقه این مهم است که از داخل ایران گزارش‌های دست اول با نگاه و برداشت یک گزارشگر آلمانی فرستاده شود. سوای این در دوران بحرانی کنونی اهمیت ویژه دارد که در ایران حضور داشت و به گفته این مقام آلمانی راینهارد بامگارتن خبرنگاری است که به خوبی از عهده این کار خبررسانی برمی‌آید. پیش از گشایش دفتر خبری شبکه اول رادیو تلویزیون آلمان در تهران، گزارش‌ها پیرامون مسائل داخلی ایران از شهر استانبول فرستاده می‌شد و گهگاهی هم خبرنگاران آلمانی اجازه می‌یافتند که از داخل ایران موضوع‌های مورد نظر خود را گزارش کنند. و اما چگونگی شالود ریزی این دفتر خبری در تهران باز می‌گردد به سفر سال پیش عزت الله زرقامی، رئیس شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به آلمان. عزت الله زرقامی همراه با هیئتی در تیر ماه سال گذشته از شبکه‌های اول و دوم تلویزیون آلمان در شهرهای اشتوتگارت و ماینز دیدن کرد و در جریان این دیدار رؤسای این شبکه‌ها پیشنهاد برپایی یک دفتر خبری در تهران را مطرح کردند. دیدار زرقامی و هیئت همراهش از آلمان اعتراض شدید مخالفان جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت و آنها با ارسال نامه‌های بیشمار از شبکه‌های اول و دوم تلویزیون آلمان خواستار توضیح شدند. دامنه این اعتراض‌ها در آلمان به حدی بود که حتی سفر زرقامی و هیئت همراهش به هلند برای دیدار از دو شبکه تلویزیونی آن کشور لغو شد. به رغم این اعتراض‌ها، از روز شنبه این هفته دفتر خبری شبکه اول رادیو تلویزیون آلمان در تهران کار خود را آغاز کرده و این در حالی است که تلاش بسیاری از شبکه‌های خبری خارجی برای گشودن دفتری در ایران تاکنون ناکام مانده. شهرام میریان، رادیو فردا.
22:17 است به وقت تهران، اینجا پراگ و صدای ما را از استودیو خبر مجله شبانگاهی میشنوید. توهین کنید شلاقتان میزنیم. وقتی یک حکومت بی ادب ها را به زعم خودش کتک میزند. تا دقایقی دیگه خواهید شنید گزارشی درباره میزان شلاق ها و احکام توهینی که به مقامات صادر شده، اما پیش از اون 00420221124113 شماره تلفن ماست اینجا در رادیو فردا، تلفن پیامگیر ما. دعوت میکنم که نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا درباره مسائلی که از رادیو فردا پخش میشه بشنوید. برمیگردیم با گزارشی که گفتم.
با سلام و خسته نباشید خدمت همه زحمتکشان رادیو فردا. مطلبی آقای احمدی نژاد اعلام کردن که ملت با فرهنگ ایران اهل ترور نیست و کاملا درست فرمودن و فکر میکنم همه ملت ایران موافق این جمله ایشان هستند، ولی ایشان فراموش کردن بگویند که ما دولت مردان و حکومت داران بی فرهنگ ایران اهل ترور هستیم.
مسلما عربستان مثل اون سالهای قبل به بهانه این قضیه ترور سفیرش مسلما و مطمئنم که این حاجی ها رو یه حالی بهشون خواهد داد، با باتون شک ندارم.
ترور سفیر عربستان سعودی میتونست بهترین گزینه باشه، به این دلیل که حکومت ایران حکومت عربستان سعودی رو کاملا دست نشانده آمریکا میداند و منظورش به هم زدن این روابط بوده. ترور سفیر عربستان سعودی میتونست بهترین گزینه باشه، به این دلیل که حکومت ایران حکومت عربستان سعودی
رو خب این صدای شنوندهمون رو که شنیده بودیم یک بار دیگه داشت تکرار میشد. من از این شنونده عذر میخوام که صداشو برای بار دوم که داشت تکرار میشد قطع کردم. 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست اینجا در پراگ. رادیو فردا میتونید پیامتون رو روی این شماره و روی این پیامگیر برای ما بگذارید. سمیه توحیدلو پیمان عارف و حالا امین نیایی‌فر فعالان سیاسی و مدنی که در یک ماه گذشته یکی پس از دیگری شلاق خوردند. اتهام توهین به رئیس جمهور. و حالا رئیس کل دادگستری استان اصفهان از تشکیل 6000 پرونده توهین به مقامات در این استان خبر میده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از رویا کریمی مشت.
در حالی که رسانه‌ها در ایران از اجرای دومین حکم شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهور خبر می‌دهند، خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که تنها در استان اصفهان 122 نفر به توهین به مقامات و ماموران رسمی متهم شدند. مهناز پراکند وکیل دادگستری ساکن نروژ در مورد اتهام توهین در قوانین جمهوری اسلامی می‌گوید:
در قانون مجازات اسلامی ماده 608 توهین رو تعریف کرده و اون رو استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی رو در واقع توهین تلقی کرده. فحاشی الفاظ رکیک که موجب حد قصف نباشه توهین تلقی شده طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی.
به گفته غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان، تنها در تیر ماه سال جاری بیش از 2600 مورد جرم توهین در استان اصفهان گزارش و ثبت شده است که از این میان 122 مورد توهین به مقامات و ماموران رسمی بوده است. آیا اتهام توهین به مقامات رسمی نیاز به شاکی خصوصی دارد؟ مهناز پراکند پاسخ می‌دهد.
توهین چون یک امر شخصیه، در واقع جنبه خصوصیش غالب هست نسبت به فردی که اهانت میشه، بر اساس عمومات احتیاج به شاکی خصوصی داره طرح پروندهش، ولی که ماده 609 مربوط میشه به توهین به مقامات رسمی مثل ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه، قضات و نمایندگان مجلس و این قبیل مسئولین. این رو در این ماده 727 قانون مجازات اسلامی یک سری از جرائم رو نام برده که در واقع این جرائم میتونن با شاکی خصوصی به جریان بیافتن که ماده 609 جز اون جرائمی نیستش که در ماده 727 قید شده باشه، بنابراین میتونه بدون شکایت شاکی خصوصی هم طرح بشه.
گزارش های رسیده از ایران هاکیست که امین نیایی فرد دانشجوی ممتاز مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران به اتهام توهین به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه در زندان اوین 30 ضربه شلاق خورده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده است که آقای نیایی فرد در حالی که بر اثر ضربه های محکم شلاق از درد به خود میپیچیده، بدون دریافت هیچ گونه کمک پزشکی و دارویی به بند بازگردانده شده است. این حکم در حالی اجرا شده است که محمود احمدی نژاد یک هفته پیش از این به اجرای حکم شلاق پیمان عارف فعال دانشجویی که او نیز به اتهام توهین به رئیس جمهوری 74 ضربه شلاق خورد واکنش نشان داد و از اجرای این حکم ابراز نارضایتی کرد. محمود احمدی نژاد هفته پیش گفت: وقتی دانه درشت‌ها آزادانه به ما افترا می‌زنند، راضی نیستیم یک جوان را به خاطر توهین به رئیس جمهور شلاق بزنند. مهناز پراکند در مورد مصادیق اتهام توهین میگوید:
چون ابهام وجود داشت در این ماده 608، بعضی نظرشون این بود که اگر که الفاظ رکیک باشه توهین تلقی میشه، اگر الفاظ رکیک نباشه هر لفظ دیگری که موجب بشه که مثلا طرف مقابل خوشش نیاد توهین تلقی میشه. این رو سوال کردن از شورای نگهبان، ببینن تفسیر شورای نگهبان از ماده 608 چیه. شورای نگهبان در تفسیری که از ماده 608 کرد، در واقع نظرش این بود که باید الفاظی به کار رفته باشد که بر اساس عرفیات جامعه و با توجه به مقام اون فرد موجب تخفیف و تحقیر اون فرد شده باشه، یعنی باعث خوار و ذلیل شدن و کوچیک شدن اون فرد بشه اون الفاظی که به کار میره. در هر صورت باید لفظی به کار رفته باشه تا به توهین قلمداد بشه. اما در خصوص این که اگر کسی تو تاکسی یا اتوبوس به حرفی زده باشه که اطرافیان به نظرشون توهین تلقی بشه، صرفا میتونن مسئله رو به عنوان کسانی که حالا شنیدن و شاهد همچین قضیه بودن میتونن گزارش بکنن، شهادت بدن بر این امر.
روزنامه دولتی ایران روز دوشنبه خبر داد که 3 دانشجوی دیگر نیز به اتهام توهین و تخریب و تخدیش رئیس جمهور در دادگاه انقلاب مجرم شناخته شده و به استناد ماده 609 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس محکوم شدند. مجازات جرم توهین چیست؟ مهناز پراکند:
مجازات توهین شلاق تا 74 ضربه و یا 50,000 ریال تا 1 میلیون ریال جزای نقدی. البته توهین به مقامات فرق میکنه، مجازاتش 3 ماه تا 6 ماه حبسه و یا تا 74 ضرب شلاقه و یا 50,000 تا 1 میلیون ریال جزای نقده. یعنی از این 3 تا مجازاتی که ماده 609 بیان کرده برای توهین به مقامات، یک شقاضی میتونه در نظر بگیره و محکوم بکنه، اگر که دلیل کافی و کامل و قانع کننده وجود داشته باشه برای اینکه جرم محقق شده.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفته است به دلیل اینکه جرم توهین جز جرائمی نیست که ویژگی خاصی داشته باشد، به این جرم سریعاً رسیدگی میشود.
توهین کنید شلاق میخورید. شنونده گزارش همکارم رویا کریمی مجد بودید از رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اظهارات توهین‌آمیز فرج الله سلحشور، فیلمساز موضوعات مذهبی و موسوم به ارزشی در ایران، به بازیگران زن ایرانی و روسپی خوندن اونها واکنش گسترده‌ای رو در طیف سینمایی به همراه داشته. از جمله 5 بازیگر مطرح سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای به این اظهارات اعتراض کردند. بشنویم از مانیا منصور.
از اینکه می‌بینیم آن همه پرداختن به زوایای نورانی زندگی پیامبران و سرمشق قرار دادن منش ایشان تأثیری در کلامتان نداشته و در نهایت شهرتتان را از نفرت پراکنی و بی‌ادبی در برابر هم‌نوعانتان به دست آوردید، بسیار متاسفیم. این بیانیه 5 تن از مطرح‌ترین بازیگران جوان زن ایرانی است که در واکنش به اظهارات اخیر فرج الله سلحشور، سازنده سریال‌های مذهبی تلویزیون، روز دوشنبه 25 مهر ماه در رسانه‌ها و فضای مجازی اینترنت منتشر شده است. فرج الله سلحشور روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کانون دانش آموزی پانا، آنجلینا جولی را فاحشه بین‌المللی، بازیگران زن سینمای ایران را فاحشه و سینمای ایران را فاحشه خانه خوانده بود. در پایان بیانیه 5 بازیگر زن ایرانی آمده است: ای کاش لطف کنید سینمایی را که خجالت می‌کشیم بگوییم شما را یاد کجا می‌اندازد، به حال خود رها کنید، شاید که رستگار شوید و آرامش و صلح و محبت به وجدان نگرانتان بازگردد. این بیانیه به امضای ترانه علی دوستی، نگار جواهریان، هانیه توسلی، باران کوثری و پگاه آهنگرانی از بازیگران توانا و مطرح سینمای امروز ایران رسیده است. فرج الله سلحشور در واکنش به خبر دعوت از آنجلینا جولی، ستاره سینمای هالیوود، برای بازی در یک فیلم ایرانی به پانا گفته بود: هنرپیشهای زن ایران خودشان یک پا آنجلینا جولی هستند و سینمای ایران باید برای ادامه فعالیت خود فاحشه بین‌المللی بیاورد. این کارگردان سریال های چون یوسف پیامبر و اصحاب کف دلیل حرف خود را چنین توضیح داده بود: سینما ایران فاحشه‌خانه است، مگر صبح تا شب عکس های هنرمندان چاپ نمی شود؟ وقتی زن های ما افتخارشان این است که عکس های خود را به صورت نیمه اوریان در اینترنت بگذارند، یعنی خودشان یک پا آنجلینا جولی هستند. پایان نقل قول. اگرچه روز یک شنبه آقای سلحشور در گفتگو با خبرگزاری فارس این حرفها را تکذیب کرده و گفته حرفهای او بد تعبیر شده و حتی در گفتگو با سایت شبستان از بازیگران زن سینمای ایران عذرخواهی کرده، اما اظهارات او در میان جامعه سینمای ایران واکنش گسترده‌ای داشته است. رویا تیموریان، بازیگر مطرح تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران، گفته آقای سلحشور با این حرفها به بازیگران زن آثار خود توهین کرده است. داوود رشیدی، رئیس انجمن بازیگران سینما، نیز گفته اظهارات فرج الله سلحشور در جلسه بعدی این انجمن مطرح شده و اقدامات لازم در این مورد به عمل خواهد آمد. کیوان کثیریان، منتقد فیلم با انتشار مطلبی با عنوان آیا سلحشور حد می‌خورد، در سایت خبر آنلاین با اشاره به یکی از آیات قرآن می‌گوید کسانی که زنان پاکدامن را متهم می‌کنند و 4 شاهد بر ادعای خود نمی‌آورند، به آنها 80 تازیانه بزنید، چرا که آنها فاسقند مگر آنکه توبه کنند. او در مطلب خود این سوال را مطرح می‌کند: آیا ممکن است در شرایط فعلی کسی پیدا شود که بخواهد حکم الهی را درباره او اجرا کند؟ و خود جواب می‌دهد: قطعاً پیدا نمی‌شود. این منتقد فیلم اضافه می‌کند: فرج الله سلحشور باید خود را برای حد خوردن آماده کند، حالا یا در این دنیا یا در آن دنیا. آقای سلحشور که از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد است، همچنین سینمای ایران را سینمای مستهجنی نامیده که توسط کمپانی‌های صهیونیستی اداره می‌شود و سیاستش در راستای سینمای هالیوود است. در روزهای اخیر خبری در سایت‌های سینمایی منتشر شد مبنی بر اینکه علی سرتیپی، تهیه کننده فیلم رسوایی که قرار است توسط مسعود دهنمکی ساخته شود، از آنجلینا جولی برای بازی در این فیلم دعوت کرده اما با مخالفت آقای دهنمکی روبرو شده است. اگرچه این خبر از سوی مدیران برنامه خانم جولی واکنشی بر نیانگیخته است. آنجلینا جولی از بازیگران سکسی و پرفروش سینمای هالیوود است که فعالیت‌های بشردوستانه بسیاری نیز دارد، از جمله آنکه سفیر صلح سازمان ملل متحد است و تاکنون به کشورهای بحران زده بسیاری از جمله سومالی، پاکستان، افغانستان و لیبی سفر کرده است.
خب دوستان، با گزارش مانیا منصور میرسیم به پایان این مجله شب. حالا که صحبت از سینما شد، در این فرصت کوتاه بگم که اگر برید به radiofarda.com خواهید خوند از جمله آلمان تایید حکم زندان جعفر پناهی کارگردان را محکوم کرد. من یوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله بودم و امیدوارم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا و فعلا از من شب خوش.